بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله کیفیت اجرای حد بود. حد زنا رو چه رقم اجرا کنیم؟ رسیدیم به مسئله اولا و آن این که اگر دو یا چند حد با هم تعلق گرفت، نحوه اجرای اون چگونه است؟ مشهور و معروف بین علمای شیعه، بلکه می توان گفت مسئله اجماعی هست، این است که تمام حدود باید اجرا بشه. اگر در میان آن قتل نباشد، همه را اجرا می کنیم، و اگر قتلی باشه، قبلن غیر قتل و بعد قتل. این بحث رو در روز گذشته بیان کردیم. بنا بود که اقوال اهل سنت رو هم در اینجا ببینیم. و عده از آقایون هم زحمت کشیدند و از کتاب‌های مختلف جمع آوری کردند، و البته بعضی از اشتباهات هم در نقل واقع شده که من توجه میدم. در مورد اقوال عامه اونا بیشتر قائل به این هستند که اگر قتلی باشه، بقیه حدود ادغام میشه در قتل، یعنی دیگه حد دیگری لازم نیست. یه عبارتی از الفقه علی المذاهب الاربعه میخونیم، بعد هم عبارتی از مغنی ابن قدامه. در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه در جلد پنجم صفحه 97 این چنین آمده است: الحنفیه و المالکیه و الشافعیه، این سه مذهب، الحنفیه و المالکیه و الشافعیه، و فی روایت الحنابله، حنابله محل بحثه که آیا این قول قائل هستن یا نه. قالوا لو زنا رجل و هو بکر، زنا کنه در حالی که غیر محسن باشه، ثم زنا و هو محسن، بعد نعوذ بالله زنای دوم بکند، اولی غیر محسن دومی محسن، قبل اقامت الحد علیه، قبل اقامت الحد علیه، حد اولی رو نخورده دومی رو انجام داد، فلا یجمع علیه الجلد و رجم، دو چیز واجب نیست، هم جلد هم رجم، و انما یجب علیه اقامت حد رجم، و انما یجب علیه اقامت حد رجم خاصه. این دیگه صریحه، صریحا میگه فقط اقامه حد رجم بشه، اما تازیانه نه. چرا؟ دلیلشون هم اینه، لانه لا فائدته فی الجلد، لانه لا فائدته فی الجلد مع وجوب قتله و رجمه. با وجوب قتل چه فایده است؟ شلاقش بزنن. حیث لا یحصل معه الانزجار، حیث لا یحصل معه الانزجار، انزجاری حاصل نمیشه. انزجار یعنی خودداری از تکرار عمل در آینده. اینکه اعدام میشود آینده ای نیست برای او که خودداری از این عمل در آینده بکند. این عبارتی بود از الفقه علی المذاهب الاربعه. معلوم شد سه طایفه از اونها، حنفیه و مالکیه و شافعیه، و مطابق یه روایت حنابله هم همینطور میگن فقط اعدام بشه دیگه، تازیانه نیست. درست نقطه مقابل آنچه شیعه امامیه معتقدن، که میگن هر دو باید با هم اجرا بشه. قبل از آنی که اقامه حد جلد بشود زنای محسنه بکنه، به عقیده ما هر دو حد، اول شلاقش میزنن بعد اعدام، به عقیده اونها فقط رجمه. دلیلشون همین استحسانه، میگن که فایده نداره. و اما بعد در زیلش، زیل همین الفقه علی المذاهب الاربعه، یه روایت دیگری از حنابله نقل میکنه که میگه وجوب الجمع بینهما، وجوب الجمع بینهما. پس معلوم شد در میان عامه هم یه قول موافق ما هست، روایتی است از حنابله وجوب الجمع بینهما. چرا؟ دلیلم آوردن، گفتن تنفیذن للحدین، تنفیذن للحدین، شبیه همون دلیلی که ما داشتیم. ما هم میگفتیم جمع بین الدلیلین باید کرد، از زانیت و از زانی فجل دو، خب باید عمل کنیم، و در مورد فرج مو هم در محسن باید رجع کنیم. جمع بین اینها ایجاب میکند هر دو عمل بشه. بعضی از فقهای عامه هم همینطور گفتن، حنابله فی عهد روایتین اهدر روایتین قائل به جمع شدن تنفیزن للحده. بعد یه دلیل دیگه هم آوردن مقابل اون دلیلی که اون سه گروه آورده بودن، و آن این است که حتی یکون عبرتن لغیره. خوب دقت کنید، این جواب حرف اوناست که میگفتن انزجاری نداره، در آینده کشته میشود. میگن حتی یکون عبرتن لغیره، اجرای حد فقط برای خود انسان نیست، برای دیگران هم هست. ولی یشهد عذابهما طائفة من المؤمنین، هم برای همینه مسئله شایع بشود و همه بدانن این کار کاری است که یه عاقبت بسیار دردناکی داره. پس شما میگید منزجر نمیشه خودش، یکون عبرتن لغیره. این تمام قسمتی که میخواستیم از کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه نقل کنیم. بله حالا اون کاری به این بحث نداره. و اما کلامی که مغنی ابن قدامه داره، ابن قدامه از فقهای معروف اونهاست، کتاب مغنی از مبسوطترین کتب فقه عامه است، در جلد نهم مغنی صفحه 54 اینطور آمده. ایشون میاد یه تفصیلی در مسئله ذکر میکنه، میگه انکانت الحدود من اجناس، انکانت الحدود من اجناس مثل زنا و سرقه و شرب الخمر. دقت کنید، انکان الحدود من اجناس، انکانت الحدود من اجناس مثل زنا و سرقت و شرب الخمر اقیمت کلها. اینجاش مخالف با دیگران نیست، مخالف با ما هم نیست، برای اینکه اینا قتل توش نیست. شرب خمر 80 تا زیان است، زنا 100 تا زیان است، سرقت قطعیده، اینا قتلی نداره، همش باید اجرا بشه. اقیمت کلها الا ان یکون فیها قتل، مگر اینکه قتل باشه. شاهد ما اینجاست، فإن كان فيها قتل، فإن كان فيها قتل اکتفی به، قناعت به همون قتل میکنیم. لأنه لا حاجة معه الى الزجر بغيره، لأنه ضمیر شأنه، لا حاجت معه، ضمیر معه چی برمیگرده؟ مع القتل، الى الزجر به غیر، یعنی به غیر قتل. بعدم یه روایت از ابن مسعود نقل میکنی که همین مضمون در کلام ابن مسعود هم آمده، نه اینکه ابن مسعود از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کنی، ابن مسعود خودش میگه. لابد میدانید که اهل سنت روایات صحابه رو بهش عمل میکنن، ولو از پیغمبرم نباشه برای صحابه یه قداست خاصی قائلن، همه رو عادل میدونن، همه رو چه میدانن، و کتابهای حدیث اینها رو که نگاه میکنین، مثلا همین سنن بیهقی وقتی نگاه میکنین شاید یه دهمش هم احادیث پیغمبر نیست، بقیهش احادیث ابن مسعود است و نمیدونم ابو سعید خدری است و کی است و ابن عباس است و احادیث از کی؟ از خودشون. میگن لابد اینا بی خود نمیگفتن، اجتهاد خودشون نبوده. به هر حال حدیثی هم از ابن مسعود در اینجا نقل شده به همین مضمون. تا اینجا معلوم شد که اهل سنت برخلاف ما هستن، فقط یه دونه قول شاز در میان اونها موافق ما هست، بقیه مخالفن، میگن از اجتمع القتل و غیر القتل، ما فقط قتل رو اجرا میکنیم و بقیه هیچ لزومی نداره. حالا اجازه بدید تو ما برمیگردیم به ادلمون. در اینجا من یه نکته بگم که بعضی از آقایون که نوشته نوشتن به من دادن که دارن در اون نوشته اشتباه واقع شده، و آن این از کلام ما در جاییست که دو حد باشه، اما اگر یه حدیست که دو مجازات توشه، این خارج از محل ماست. مثلا الشیخ و الشیخه، پیر مرد و پیر زن اگر زنا کنن نعوذ بالله، دو تا حد با هم دارن، یکی تازیانه است بعدش هم رجم، ولی اینا هر دو یه حده، لی ذنب واحد. من عرض کردم شیخ طوسی در 50 و چند مسئله که در کتاب الحدود داره نگاه کردم، ما نحن فیه رو متعرض نشده. بعضی از آقای نوشته بودن شیخ طوسی در مسئله دوم گفته اگر پیر مرد و پیر زن زنا بکنن، اول شلاقشون میزنن بعد اعدامشون میکنن. آیا این ارتباطی با بحث ما داره؟ نه، این حد واحده، سبب واحده، حد واحده، منتها حدش مرکبه. بعضی از حدود مرکبه، یعنی گناه واحد دو تا مجازات با هم داره. این حد واحده، بحث ما در این نیست. اینکه شیخ طوسی داره، دیگران هم دارن، اهل سنت هم دارن. اتفاقا اهل سنت هم اونجایی که قائل شدن اینو گفتن. اونی که ما قائل هستیم اگر دو حد به خاطر دو گناه برای کسی باشد و یکی از اون دو حد قتل باشد، آیا بقیه حدود هم اجرا میشه یا بقیه حدود اجرا نمیشه؟ اهل سنت میگن ادغام میشه در قتل، ما میگیم نه، هر دو اجرا میشود. پس فراموش نشه بحث ما مال اونجاییست که مرتکب دو عمل شده، هر کدام اونها حدی داره، یکیش قتله. اما اونجایی که مرتکب عمل واحد شده، عمل واحد مجازاتش مرکب است از جلد و رجم، این از موضوع بحث ما خارجه. و شیخ طوسی هم مسئله دومی که داره در کتاب خلاف در کتاب الحدود اینه که حد واحد مرکبه، ایشون اونجا رو متعرض شده و ما نمیتوانیم از اون مسئله بیام مسئله ما، برای اینکه قیاس برای ما صحیح نیست. خب اقوال معلوم شد، اولویت هم نمیتونیم بگیم، چه اولویتی؟ اونجا تصریح کرده امام، پیغمبر تصریح کرده این هر دو رو با هم جاری کن، اول بزن بعد رجم. اینجا نداره، اینجا یه روایت جداگانه داره، یه روایت جداگانه داره، دوتا با هم جمع شده، تکلیف چه میشود؟ جای همین اجتهاداتی است که اهل سنت کردن. به هر حال برگردیم به سراغ ادله‌ای که داشتیم. از مجموع ادله این چنین استفاده کردیم که مسئله مسلمه، احادیث زیادی ما داریم که در اونها تصریح شده، اول ما دون القتل ثم القتل، دستور به ما دادن. اذا اجتمعت حدود یبدأ بغیر القتل ثم بالقتل، این بحثی است. حالا میرسم حالا. خب تا به اینجا دلیل ما روشن شد. و اما این ادله‌ای که عامه هم گفته بودن همش استثنات بود، لا یحصل زجر، انزجار. خودشون جواب خودشون دادن، مگر انزجار فقط برای زانی باید باشه؟ برای دیگران هم انزجار حاصل میشه. اجرای حد دو فایده دارد، انزجار فاعل و انزجار بقیه. و الا رجم کردن و اعدام کردن چه اثری برای فاعل داره؟ یعنی دوباره زنا محسنه نکن، خب این که اعدام میشه. کسی که اعدام میشود چطور بهش بگیم دوباره زنای محسنه نکن؟ این برای انزجار دیگرانه. خب وقتی رجمش انزجار دیگرانه، جلدش هم همین باشه. این استدلالی که عام کردن استدلال به درد خوری نیست، خودشون جواب خودشون داد. تنها یه صورت اینجا باقی مونده، اجازه بدید من این عرض کنم، تنها یه صورت اینجا میمانه و اون جاییست که حد ترکیب شده باشد از جلد و تبعید، یعنی این مرتکب دوبار زنا شده. اول در حالتی بوده که عقد بسته بوده و عروسی نکرده، مرتکب زنا شد، حدش مرکبه، جلدش میکنن، بعدم یه سال تبعید. هنوز حد نخورده عروسی کرد و زنای محسنه کرد. بعد از عروسی مرتکب زنای محسنه شد. الان 3 حد برش باید جاری بشه: جلد و تبعید و رجم، ادام. آیا در اینجا هم عمل کنیم به هر 3؟ اول جلدش کنیم، بعد تبعیدش کنیم، بعد از تبعید بیاریم ادامش کنیم؟ در عبارات علما کمتر کسی متعرض این مسئله شده. ظاهر اطلاق کلامشون خب شامل میشه، یبدا به غیر القتل، عبارت این نیست؟ ظاهر احادیث هم یبدا به غیر القتل، یعنی بقیه رو اجرا کن بعد بیا به سراغ قتل. ولی ملاحظه کردید در عبارت تحریر الوسیله ایشون میگن فیه اشکال، که ان نسبت به تبعید ایشون اشکال دارن. چرا؟ دلیلی ذکر نکردن. در آنجا هم که ما دیدیم دلیلی ذکر نکردن. ولی 2 نکته ممکن است مورد نظر مبارک ایشان باش. نکته اول این است که بگیم روایاتی که میگفت یبدا بالقتل، یبدا بغیر القتل، این روایات بگیم منصرف از تبعیده. ظاهر یبدا یعنی شروع کنه، تمامش کنه، اون انجام بده، مثل که یه چیز فوری بوده، جلده. یا یقام علیه غیر القتل. یقام علیه بگیم تبعید رو نمیگن یقام علی، ظاهر جلده. اصلا این روایاتی که داشتیم یجمعو، هیچ کنم از این روایات تبعید رو نمیگیره، ظاهر همش جلده، قطع یده، بعدم اجرای ادامه نمیگیره. انصراف ممکنه کسی ادعا بکنه و بنابراین ما این کار نکنیم. نکته دوم که ممکن است نظر مبارک ایشان باشه در این فیه اشکالی که ذکر کردن، این است که اصلا تبعید جزء حد یا نوعی تعذیره. بعضیا تشکیک کردن که تبعید حد باشه، میگن تعذیره، ولذا بعضیا گفتن مدتش هم بسته به نظر حاکمه، 1 سال کمتر بیشتر، مخصوصا در میان عامه از ابو حنیفه نقل شده که تبعید نوعی انزجا، نوعی تعذیره و بسته به نظر حاکمه. بله، سوال همینه، این تبعید سنه مثل بعضی جاها ما داریم، بعضی از روایات هم عبارتاش هم اصلا ذکر سنه شاتوش نباشه، یونفا سنه داره، مکرر داره سنه. این مثل روایاتیست که فلان کس که فلان گناه مرتکب شد 25 تا تازیانش میزنن، 25 تا تازیانه، تعیین 25 شده، در این حال مسلم تعذیره، ما حد 25 نداریم. گاهی تعیین میکردن مصادیق تعذیر رو. من میگم لعل ایشان نظر مبارکشون این بوده که اصلا مسئله تبعید شاید داخل در حدود نباشه که ما بخواهیم این اون مسائلی که در حدود آوردیم اینجا بیاریم. نکته سومی هم در اینجا ممکنه، خب جلدم همین میگم، بله. اما نکته سومی که در اینجا ممکن است باشه برای خاطر این اشکالی که گفتن، این است که واقعا تبعید مظنه فراره. اینو بیان جلدش کنن، بگن یه سال برو بعد بیا اعدامت میخوایم بکنیم. تبعید مذنت الفرار. ولذا وقتی جلدش میکنن بعد از جلد زندانش میکنن، نگهش میدن که بعد اعدامش کنن. شما میگه تبعیدش کنند و آزاد بوده باشد، مگر تبعید و بعدی زندان بگیری؟ که بعضی ها گفتن، یعنی فقهای عامه نما، اگر تبعید به معنی بعد اخراج از بلد به بلد دیگری بوده باشد، خب این میره در یه بلد ناشناس، از همونجا هم فرار میکنه، از چنگال اعدام هم رهایی پیدا میکنه. کمتر ممکن است چنین شخصی بمانه و تن به اعدام بده. بنابراین تبعید مذنت الفرار هم هست. میگن در هر شهری که باید تبعید بشه صبح به صبح بیاد حاضرش. ما خودمون سه بار تبعید بودیم، هم صبح به صبح حاضرش نمیذاریم، هم از تبعیدگاه هم در رفتیم و آمدیم، هیچ کس هم ندیم. تبعید اون زمان که خیلی قید و بند بود، تبعید اینقدر نمیشه مقیدش کرد. شبانه از تبعیدگاه آمدیم بیرون از یه راه دیگری، مهم نبود. به هر حال مسئله این است که واقعا کسی رو، مگه مسئله ندون طرف ندون اعدامش میخوان بکنن، بهش نگن اعدامش میخوان بکنی، مگه همین جلد و بعدش هم تبعید کار دیگه بهت نداری. ولا ای بدانه میخوان اعدامش کنن، یه سال در تبعیدگاهه، یه راه فراری پیدا میکنی. علا کل حال این اشکالی که ایشون کردن دو سه تا نکته میتواند داشته باشد که من دو سه نکته شو عرض کردم. حالا باز هم آقایون که اهل تتبع و تفحصن کتب رو بگردن ببینن اصلا اشکال رو کسی مطرح شده، و اگرم اشکال کسی مطرح کرده آیا توجیهی برای این اشکال کردن یا نه. خب بله اونو بعد تأخیر بعد میکن. خب تا به اینجا اجازه بدید اون خارج از بحث ماست، این سوال خارج از بحثه، بذارید ما اون بحثمون نافروعیست که میشه در اینجا مطرح کرد ولی خارج از بحثه. الفرع الثانی در مسئله اولا دو فرع بود. فرع اول جمع بین الحدود بود با تقدیم غیر القتل، و اما فرع ثانی آیا واجب است تأخیر انداختن تا جای زخمهای جلد خوب بشه بعد ادام بشه؟ هل یجب تأخیر الا ان یبرع جلده؟ در اینجا حداقل چهار قول در مسئله. ذهب الشیخان و اتباعهما، شیخ طوسی و شیخ مفید رضوان الله تعالی علیهما و اتباع این دو بزرگوار، اینا قائل شدن به وجوب تأخیر. شلاقی زدی دو روز سه روز پنج روز یه ماه نگهش بدار جای شلاق خوب بشه ثم الاعدام. چرا تأکیدن لزجر؟ تأکیدن لزجر این قول اوله، وجوب تأخیر تأکیدن لزجر. یعنی چه تأکیدن لزجر؟ و اینکه درد بکشه. زجر یعنی درد نیست، زجر معنیش این است انزجار دیگران، یعنی من زجر به من المنعه، اون زجر فارسیه، میگه خیلی زجر کشیدم. زجر عربی منعه، تأکیدن لزجر یعنی للمن، من خودش نه من دیگران. این کلام ما از کتاب مسالک نقل می کنیم در جلد دوم صفحه 430، مسالک جلد دو صفحه 430 از شیخان و اتباع ما نقل کردیم. اون زجر فارسیه نه زجر عربی. خب و اما قول دوم، حالا اجازه بدید من اقوال نقل کنم. قول دوم: و ذهب ابن ادریس الى الاستحباب. ابن ادریس قائل به استحباب شده. استحباب چی؟ تأخیر. این رو هم ما از کشف اللسان نقل میکنیم. کشف اللسان صفحه چی؟ جلد دومه، حدود صفحه 403، من دقیقا ننوشتم ولی حدود صفحه 403 یا خود صفحه 403. و اما قول سوم: ما ذهب الیه ابو علی. ابو علی کیه؟ ابو علی الاسکافی، ابن جنید الاسکافی. گفته وجوب الجلد قبل الرجم به یومن. ابن جنید اسکافی که کنیش ابو علی هست، گفته یه روز قبل جلدش میکنن، روز بعد رجمش میکنن، 24 ساعت فاصله میدن. وجوب من وجوب الجلد قبل الرجم به یومن، به یومن. چرا؟ لما حکی عن فعل امیر المؤمنین علیه السلام، از علی علیه السلام نقل شده درباره انه جلد شراحه. شراحه یه زنی بود آمد اقرار کرد به زنا. جلد شراحه در کتب هم می‌نویسن، از طایفه بنی همدان بود، شراحه همدانیه. بله، انه جلد شراحه یوم الخمیس و رجع ما یوم الجمعه. جلد شراحه یوم الخمیس و رجع ما یوم الجمعه. این در منابع حدیث اهل سنت اینو نقل کردن. جاش هم بخواید سنن بیهقی هست که از مهمترین کتب حدیث اهل سنت، در جلد هشتم صفحه 220، جلد هشت صفحه 220 از علی علیه السلام نقل کردن اینها که شراحه رو روز پنجشنبه جلد کرد و روز جمعه رجع کرد. حالا من یه سوال از شما آیون دارم، اگر یه چنین حدیثی باشه این شاهد بحث ما میشه یا نمیشه؟ چرا؟ چیزی که الان صحبت، نه این 24 ساعت در روز اول و روز دوم، چیزی بود که الان گفتم، آیا این یه حد بوده مرکب یا دو حد بوده؟ ما نمیدونیم. نمیدانیم شراحه چه کرده. آیا شراحه پیر زن بوده مرتکب این کار شده که یه حد مرکب داشته، بعد امروز جلدش کنن فردا رجمش کنن، یا نه شراحه دو کار کرده، اول زنای غیر محسنه بعد زنای محسنه. همین وقتی اذا جاء الاحتمال، از قدیم گفتن اشکال طلبگی بطل الاستدلال. و من العجب این که همه آیون این حدیث شراحه رو نقل می کنن ولی اشکال هم بهش نمی کنن، در حالی که این حدیث یحتمل الوجهین، یحتمل مرتکب دو گناه شده بوده و شاهد بحث ماست. ما کار نداریم. ممکن است در اون جایی که گناه مجازاتش مرکبه علتی دارد که باید اینو امروز اجرا کنن اونو فردا، چون هر دو مربوط به یک گناهه. اما اگر مربوط به دو گناه فاصله بده تا خوب بشه. بله، اما جلد و رجمی که مال یه گناه بوده فاصلش یه روزه، اگر مال دو گناه باشه شاید فاصلش بذار تا خوب بشه. قیاس میخواد بکنی؟ هر دو زنا بوده. شما در کوفه بودی که یه همچین چیزی واقع شده؟ احتمال همین ازا جهال احتمال بطل است. ما همین داریم میگیم، صحبت این است تا به دو معنی داره این حدیث شراه. اگر از قبیل دو گناه باشه شاهد بحث ماست، اگر یه گناه باشه اجنبی از بحث ماست، و چون محتمل الوجهین نمیشه ما رو حدیث شراه تکیه کنیم. حدیث شراه رو میگن آقایون ببینید کتاب های مختلف نقل کردن و در ما نهنفی هم بهش تکیه کردن، در حالی که این قابل الوجهینه و ما نمیدیم. این قول چندم بود. قول سوم و اما قول چهارم، من از جواهر نقل میکنم، صاحب جواهر از مجمع البرهان اردبیلی نقل میکنه عدم جواز تأخیر. عدم جواز تأخیر، نه یه روز تأخیر بنداز و نه واجب تأخیر تا خوب بشه و نه مستحبه. هیچ کدام از اون اقوال ثلاثه رو نپذیرفته. مجمع البرهان اردبیلی میگه حرام از تأخیر، زدی اولی بعدم اعدام. جواهر جلد یک، ببخشید جلد 41 صفحه 346، صفحه 346. خب تا به اینجا چهار قول داریم. تحریر الوسیله کدام رو انتخاب کردن؟ مال اردبیلی رو، نه به عنوان فتوا. الاحوت، الاحوت. پس تحریر الوسیله همون حرف اردبیلی منتها به صورت الاحوت. صاحب جواهر عکسشه، حرف اون آیون انتخاب کرده که میگن یجب التأخیر ولی عنوان الاحوت، میگه الاحوت وجوب التأخیر. خودش هم اعتراف میکنه میگه مستند معتمدی نداره، لیس له مستند معتمد. وجوب التأخیر مستند معتمد نداره، ولی احوت این است که تأخیر بیندازی. پس چهار قول داشتیم که دو تا احتیاط هم در این دو قول از این چهار قول زمیمه شد. حالا بریم سراغ ادله. این دو سه دقیقه که وقت داریم من بعضی ادله رو ذکر کنم. اما منشأ قول به وجوب چیه؟ چیزیست که خیلی ها گفتن، تصریح کردن، گفتن تأکیدون لزجر، تأکیدون لزجر. یعنی وقتی بذاری زخماش خوب بشه، نه اینکه زجر میکشه، یعنی تأکید منعه. دیگران وقتی این رو میبینن بیشتر منزجر از این کار میشون. حالا ما از شما سوال میکنیم، واقعا این از نظر ما یه دلیل فقهی قوی میتونه باشه؟ این جز یه استحسان عقلی چیز دیگه هست؟ استحسان و نقلی یا زنی؟ ما وظیفه داریم تأکید زجر کنیم؟ به ما چه؟ به ما گفتن تأخیری در حدود نیست، لا نظرت فی الحدود ولو ساعه. شما در مقابل روایت قطعی که میگوید، یعنی معتبر که میگوید حدود تأخیر نداره، آمدی به یه استحسان زنی چسبیدی تأکیدن لزد. به من و شما چه مربوطه که تأکید زجر کنی؟ به ما گفتن تأخیر نندازی. حتی احادیثی که می گفت اول یبدع بغیر القتل ثم بالقتل، ظاهر این احادیث چیه؟ تأخیره یا عدم تأخیره؟ ظاهر این احادیث هم عدم تأخیره. بله سمال ترتیب دیگه. انفصال یعنی یه دقیقه دو دقیقه یه ساعت، انفصال یه ساعت هم حاصل میشه. دقت کنید، ما در باب یه مسئله اصولی یادتون میارم، ما در اصول معتقدیم اوامر یدل علی الفور، اصلا میگیم اجازه بدید، مسائل اصولی باید یادتون میاد، ما میگیم اصلا طبیعت امر فوره، برو یعنی برو دیگه، حالم میدی برم کی برم، همین دارم حالت میدم که بری بیرون دیگه، همونطور که حل دادن به دست یعنی الان برو، اذهبم یعنی الان برو. مولای عبد گفت اذهب الی کذا اسقنی، بگه کی نداره، برو یعنی برو. طبیعت امر فوریته. وقتی میگه فجل دوهما یعنی کی؟ یعنی یه ماه دیگه. فجل دوهما یعنی بلند شد دیگه. این هم میگه یبدا به غیر القتل ثم بالقتل، معنیش این است اینها لازم است فوریت. بنابراین این دلیل مشهور یه دلیل بسیار ضعیفیه، نه مقابل اطلاقات ما که ظاهر در فوریت میسازه میسته، و نه در مقابل لیس فی الحدود نظرت و ولو ساعه. و اما ادله بقیه اقوال رو فردا انشاءالله الرحمن عرض خواهیم کرد.